أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از تنبیهات بر اطلاق ذاتی وجود که وجود الموجود و واحد لا شریک له این بود که اگر عارف بتواند به زبان حکیم با حکیم سخن بگوید و او رو روشن کند که موجود به معنه و موجود واجب است، مسئله وحدت تأمین است. چون در این بحث که الموجود و واحد و لا شریک له بین عارف و حکیم اختلاف است، حکیم میگوید الموجود و اما واجب و اما ممکن، الواجب و لا شریک له و الممکن و له شرکا، ولی عارف میگوید که الموجود به معنه و موجود واحد و لا شریک له. اگر عارف بتواند با زبان حکیم او را روشن کند که الموجود لا شریک له واجبون، اون لا شریک له روشن میشود. بیان ذلک این است که حکیم میگوید الموجود اما واجبون و اما ممکن، بعد میگوید الواجب واحد لا شریک له، عارف میگوید الموجود واجبون و چون الموجود واجبون الواجب لا شریک له. همین که قدم اول رو با هم طی کنند در قدم دوم نزدیکند، یعنی همین که ثابت بشود موجود به معنه و موجود واجب است، وحدت او تأمین است، نفی شریک تأمین است، عمده در قدم اول است. اینکه در تلیعه بس شاه قیصری فرمود به اینکه بسیار سخت است که ما حرف خودمون را به زبان اونها برسانیم، همین است که دیشب در خلال بحث ملاحظه فرمودید. الان در این بحث بالاخره عارف مونده است که چجوری حرف خود را به حکیم بفهماند. هرچی میخواهد بفهماند به اینکه کلی طبیعی بودن وجود مثل کلی طبیعی بودن ماهیت نیست، مقدورش نیست. برای اینکه اگر افتاد به زبان حکمت و فلسفه، بالاخره کلی طبیعی محتاج به افراد است، و او اگر بخواهد مسئله کلی سعی و اطلاق سعی را بگوید، یه همچیزی تو فلسفه وجود نداره. اینه که اینها از اول تصریح کردن، گفتن ما اگر بخواهیم وارد برهان بشیم، خلاصه رنج خود و راحت شماها رو طلب میکنه، ولی مقدور نیست. یعنی حرف ما به زبان شما قابل بیان نیست. هرچی ما بخوایم بیشتر بحث کنیم، خودمون رو خسته میکنیم، شما رو هم خسته میکنیم. نشانش همین است. بخواهن با زبان اهل نظر سخن بگوین، اون حرفها به زبان اهل نظر بیان نمی شود. بخواهن با مبنای خود سخن بگوین، این زبان اهل نظر نشود. بخواهن با مبنای اهل نظر سخن بگوین، مبنای خود را از دست دادنن، زبان رسا نیست. اگر بخواهن با مبنای خود سخن بگوین، اهل نظر نسبت به مبنا از هم مبکمند، زبان ندارند. اگر بخواهند اون چرا که زبان اهل نظر گویاست با همون مبنا سخن بگویند، یعنی دست از مبنا خود کشیدن است. مثلا اینها میگویند الوجود بما انه وجود غنی عن ما هدا و کل ما هو غنی عن ما هدا فهو واجب بذاته، پس الوجودو به ماه و وجودون واجبون لذاته. وقتی وجوب ذاتی وجود ثابت شد، مسئله وحدتش هم تأمین است، چون الواجبو واحدون لا شریک له. اما سخن در این است که آیا الوجودو به ما انه و وجودون واجبون املا. وقتی عارف این چنین برهان قامه کرد به زبان اهل نظر که الوجودو به ما انه و وجودون غنیون انما ادا و کل غنی انما ادا فهو واجب بذاته، الوجود به ما هو وجود واجب لذاته، بعد وقتی وجوب ذاتی ثابت شد وحدت اثباتش آسان است، اهل نظر در صغرا اشکال میکنند، میگوید الوجود به ما هو وجود کلی طبیعی و کل کلی طبیعی فهو محتاج. حالا ملاحظه فرمایید در طی این بحث ها با فراز نشیبی که گذشت، جز خستگی محصول دیگر نداشت. لذا شاه قیصری از اول فرمود ما اگر بخواهیم همه این مراحل را قدم به قدم به زبان اهل نظر بیان کنیم، غیر از اینکه زحمت خودمون زیاد بشه و سالک را خسته کنیم، رنج دیگر نداره، راه دیگر ندارد. لا یزید الا جفا ان ولا یزید الا خفا. برای اینکه ما یه حرفهایی داریم اصلا به قالب حکمت در نمی آید. ما میگویم وجود به ما انه وجود غنی ما اداست، او خیال میکند هر چیزی به ما هو به هو شد میشه کلی طبیعی. او با مفهوم و ماهیت کار دارد، ما با اطلاق سعی کار داریم. اون نمونی از اطلاق سعی را در فلسفه نمییابد که بفهمه درد ما چیه. که لذا در همون صفحه چهارم در اواخر صفحه فرمودن به این که اون چرا که عارف میبیند بیان میکند محصول مشاهدات خود اوست. فإن اهل الله انما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين لا بالظن والتخمين وما ذكر فيه مما يشبه الدليل والبرهان انما جيء به تنبيها للمستعدين من الاخوان اذ الدليل لا يزيد فيه الا خفاء والبرهان لا يوجب عليه الا جفاء. این جفای به عرفان است که انسان بخواد به زبان اهل حکمت سخن بگوید. اگر منظور آن است که با حفظ اصطلاحات اهل حکمت سخن بگوید، اون مشهود عارف به اصطلاح حکیم در نمی آید. و اگر بخواهد با مبنای حکیم سخن بگوید، خب دست از مشهود خود برداشتن است. این است که سرانجام یک جا سخن از کلی طبیعی است، یک جا سخن از اطلاق سعی است. اون که میگوید کلی، عارف که میگوید کلی، وجود کلی است یعنی کلی سعی است. حکیم که اشکال میکند از کلی، کلی طبیعی برداشت دارد. این سنگ کلی طبیعی رو به سینه میزند، او جواب کلی سعی رو میدهد. اصلا هیچ با هم هماهنگ نیست. این است که شیخ بن الاستاد رضوان الله علیه فرمودن نظر حکما مشهور این است و اگر کلی طبیعی را ما به مبنای حکما و مشای بین مشهور بین مشایین معنا کنیم اشکال وارد است، ولی به مبنای عرفا وارد نیست. عرفا درباره کلی طبیعی بحثی ندارن و مظاهر را ماهیات را مظاهر ماهی وجود میدونن و وجود را هم کلی سعی می دانند. اصلا اون تقسیماتی که در منطق درباره کلی شده است، هیچ کدام از اونها درباره کلی وجودی مطرح نیست. اون یه بحث دیگری است، این یه بحث دیگری است. اینه که از همون اول فرمودن به این که ما رنج خودمون رو داریم زیاد میکنیم، ولی شما عنایت کنید بالاخره در بعضی از جاها زبان فلسفه نارساس که حرف ما را برساند. لذا در پایان فرمودن به این که تعینات به غیر وجود بر نمی گردد. یعنی حرف ما این است که وجود به ما انه وجودون مطلقون سعی لا یحتاج اما ادا از باب سالب بنتفا موضوع. یعنی وجود غیر ندارد که به غیر تکیه کند و هرچه که به غیر تکیه نمی کند واجب است، مخصوصا اون موجودی که غیر در مقابلش نیست، که عدم اتکا از باب سالبه به انتفاع موضوع است نه سالبه به انتفاع محمول. اصلا در مقابل هستی مطلق چیزی نیست تا هستی بو تکیه کند، ننگی چیزی هست و این به اون متکی نیست. خب این را شما به لسان فلسفه چجوری بیان بکنید؟ کلی طبیعی نیست، سخن از منوع بودن و مشخص بودن نیست، سخن از جنس و فصل نیست، سخن از نوع و امثال ذالک نیست.
چنین واجب تو راه عرفان باید به روی افراد و متعلمین بسته و چون قبل از این که عرفان رو بفهمه عارف بشه، حالی که نزدیکترین متعلم برای عارف فیلسوف.
بله، لذا در حد تنبیه، در حد تنبیه بیان میکنن.
اون بگید دیگه این مثال عرفان که از کلام وحی الهی صغیرتر نیست که خداوند ارائه شده در قالب برای مثال هم شده.
بله، اما همون معنا را خدای سبحان فرمود به یحذرکم الله نفسه و همون معنا فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را توده مردم چجور میفهمند؟
بالاخره برای فهمیدن ادعاش
بله فهمیدن القا شده است، اما هر کسی خیال میکند اول عالم خدا بود و هیچی نبود، بعد بساط عالم برچیده میشود عدم محض میشود و خدا میماند و خدا اون چه که از اول اول و بر آخر برداشت میکنند همین است. کیست که برداشت کند از اول اول و بر آخر به داخل فل اشیاء لبل موازجه؟ و اگر چهار حدیث این چنین بیان شده است، اینها و اتخذوا هذا الحديث مهجورا، این حدیث هم سوران مهجور است. البته بله اون مقدار چرا؟ بله اون مقدار چرا؟ اون مقدار ممکن است. یعنی حکمت مشاء عاجز است، ولی حکمت متعالیه تا حدودی میتواند جلو برود، چون در بحث‌های تمهید ملاحظه فرمودید حکمت متعالیه نه تنها این حرفها رو میفهمد، بلکه بالاتر از اون چرا که قیصری و امثال قیصری فرمودن تبیین میکند رو هم اصول استدلالی. یعنی
موادش اگه میفرمایید،
نه مواد اون اولی که به قالب منطقی در میآید اونها شکیست، اون زیربنهای اولی، اما مسئله مبنا فرق میکند. اون مبنایی که وجود را حقایق متباین میداند با این که مبنایی که وجود را حقیقت واحد میداند خب خیلی فرق میکند. اون که وجود را حقیقت واحد میداند میتواند مسئله الوجود و به ماه و وجود کذا و چذا را درک کند، اما اون کسی که به اند مشایت تباینت وهو لدی زاهقو حقایق و تباینت وهو لدی زاهقو، او وقتی که میشنود الوجود به ماه وجود مفهوم وجود در ذهنش میآید، چون اگر وجود حقایق متباین هستند الوجود به ماه وجود ندارد، او فورا اشکال میکند الوجود به ماه وجود کلی و طبیعی له مصادیق و کثیره. ولی وقتی که بر اساس حکمت متعالی مشود این معنا قابل تبیین هست، الوجود به ماه وجود یعنی حقیقت واحده. در حکمت مشا مسئله ندارن که موضوع مسئله وجود به ماه وجود باشد و محمولش مساوی با او، برای اینکه اگر وجود به ماه وجود حقایق متباینه هست فقط یه مفهوم جامعی دارن، یه حقیقتی که بتواند موضوع مسئله باشد ندارن. ولی در حکمت متعالیه مسائلی که موضوع اون سلسله مسائل حقیقت هستی باشد کم نیست، بنابراین اینها میتوانن یه راه نزدیکتری رو طی کنن. و اگر مسئله حکمت متعالیه قبل از حکمت مشا قبل از قیصری و امثال ذلک مطرح بود، اونا به خوبی می توانستن به زبان حکمت عرفان را بیان کنن.
حکمت متعالی آخرش جز عرفان و تحقیق عرفانی چیزی نشد.
البته چیزی نیست، اما وقتی انسان عارف شد لغت هم می سازد، مبنا هم می سازد. وقتی که مشاهده کرد حقیقت حقیقت واحده است، مبنا لغت می سازد، بیان می کند، اطلاق سعی را بیان می کند. اینه که اینها به زحمت افتادن شارحان و امثال اینها که این انورت بول را چگونه حل کنند. سرانجام قیصری فرمودن به این که وجود به ما انه وجود غیر ندارد تا به غیر متکی باشد، اون وقت چه اشکال شما دارید درباره غنا ذاتی وجود میکنید؟ ما میگویم الوجودو به ما انه وجودون غنی عن ما ادا، از باب سالبه انتها موضوع، یعنی اصلا غیری نیست تا اینکه وجود به غیر متکی باشد. کلیات طبیعی البته غیر دارن به غیر متکی هن و امثال ذلک، حالا یا حیثیت تقییدی دارن یا حیثیت تعلیدی دارن به غیر متکی هن. پس وجود به ما انه وجود غنی عن ما ادا این صغرا و کل غنی عن ما ادا فهو واجب به ذاتی این کبرا، پس الوجود به ما وجود واجب به ذاتی نتیجه. وقتی وجوب استنتاج شد استنتاج وحدت سهل است، چون الواجب واحد لا شریک له، از این به بعد نزاعی نیست. نزاع در اون آغاز بحث است که آیا الموجود واحد لا شریک له یا الموجود اما واجب و اما ممکن. الواجب واحد لا شریک له، حکیم میگوید الموجود اما واجب و اما ممکن، بعد میگوید الواجب واحد لا شریک له، عارف در همون آغاز سخن میگه الموجود واحد لا شریک له، لان الموجود واجب و الواجب لا شریک له، فالموجود به ما و موجود لا شریک له. این تتمه بحث قبلی تا برسیم به تنبیه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحق و ایزن کلو ما یونوه او و یشخصو فهو متأخرون عن طبیعت الجنسیت و نوعیت بزا. هرچه که منوع جنس است یا مشخص نوع است ذاتاً از طبیعت جنسی و نوعی متأخرن. این تأخر ذاتی فرع من آن است که واقعا یک عروضی باشد، ما اول جنس داشته باشیم بعد فصل عارضش بشود، یا اول نو داشته باشیم بعد فصل عارضش بشود، خصوصیات عارضش بشود، تا انسان بگوید عارض متأخر است و معروض متقدم. ولی که این چنین نیست. اگر فصل عارض جنس است، جنس هم عارض فصل است. گفتن که فصل عرض خاص جنس است، جنس هم عرض عام فصل است. این چیه نیست که عروض یه طرفه باشد. در مسئله تعینات شخصیه، اون چیه در حقیقت در خارج یافت می شود وجود است و چند کلی نمودار و حکایات اون وجودن. این وجودی که در خارج هست وجود زید است، وجود انسان است به ذات. این کمیتی که به همراه اوست وجود کم است به ذات، و رنگ و شکلی که دارد وجود کیف است به ذات و مانند آن. چندین کلی است که روی خصوصیات و انهای این وجود با هم جمعن. یعنی زید از اون جهت که ماهوی دارد تحت انسان مندرج است به ذات، از اون جهت که منهوی دارد این منهوی او تحت اضافه است مثلا به ذات که ابن کذا و اخو کذا و ابو کذا، از اون جهت که کمهوی دارد تحت مقوله کم مندرج است، از اون جهت که رنگی دارد کیفهوی دارد تحت مقوله کیف است. این کلیات با انهای گوناگون در این وجود جمع. این چنین نیستن که یکی اصل باشد دیگری فرق. اگر ما زید را بسنجیم، البته زید مصداق ذاتی جوهر هست و مصداق بلعرز مقولات دیگر، و اگر اون اوصاف رو بسنجیم اون اوصاف مصداق ذاتی مقولات خودشونن، مصداق بلعرز جوهر. اینا وجود کلیاتی هستن که در این وجود واحدی که خصوصیات فراوانی را به همراه دارد جمع. سخن از این که یک نوعی باشد بعد عوارض می آید یا جنسی باشد بعد منبعاتی می آید، این چنین نیست. تا انسان بگوید به این که اون جنس متقدم است و متقدم اولا به این که مبین متأخر باشد، در حالی که جنس اولا نیست که مبین فصل باشد. که علیان بله، اهل نظر هم این چنین نمیگویند به این که جنس اولاست به این که محصل فصل باشد. و ایزن کل ما یونوه او و یشخصو فهو متأخرون عن طبیعت الجنسیه درباره منوه و نوعیه، یعنی طبیعت نوعیه درباره مشخص. متأخرون به ذات سراغی هست و المتأخرو لا یکونو علتن لتحقق المتقدم این کبرا. پس منوع و مشخص نمیتوانند علت تحقق اون کلی طبیعی باشد این نتیجه. بل امرو بالعکس اولا، عکس اولاست، یعنی بگوییم اون طبیعت جنسی باعث تعین فصل است یا منوع است، یا طبیعت باعث تحقق عوارض است، این اولاست. ولی در حقیقت هیچ کدام از این دو عامل تعین دیگری نیستند، بلکه ولجائلو لطبیعت طبیعتن، اون که طبیعت را هستی داد اون اولاست به این طبیعت. اگر این ایزن نبود به این مطلب دنباله گذشته بود، اینجا تصحیح منها صحیح بود، بر این که عبارت این چنین بشد که اون مبدعی که طبیعت را جعل کرد اولاست از اون تعینات که طبیعت را متحصل کند. و اما وقتی گفته شد ایزن، ایزن یعنی سخن جدیدی است. در این سخن جدید نمی شود ضمیر به اون سخن گذشته برگردد. بله، ما که اون نسخه اصلی منها بها بود او رو اصلاح نکردیم، عبارت بهاست، یعنی به حال این طبیعت اولا، به حال این طبیعت همون جاهل طبیعت است.
اولا از منوه، اون پایین جار مجرور در خط انجام، من از منوه و مشخص، این متعلق به اون اولاقه باشه، حتما باید بها باشه.
بله نه، این حالا مراد فرمایید این اولا من نیست، این من المنوه متعلق به اولا نیست. حالا به ذم ما یعرض علیها منل، که این من بیان مای در ما یعرض است. والجائل للطبیعت طبیعتا، اولا به حال طبیعت است که ان یجعل اون جائل تلک طبیعت نوعاً او شخصاً به ذم ما یعرضو علیها، به ذم اون چی که عارض بر طبیعت می شود، اون چی که عارض بر طبیعت می شود چیست، بیان می کند من المنوع و المشخص. بعد در ذیل به همون اون نهانی که در مشهود عارف هست اشاره می کند، فهمد و جمیع و تعینات الوجودیه راجعتون الی عین الوجود. شما درباره وجود میخواهید بگویید که وجود به ما انه وجودون کلی طبیعی است، بعد به تعینات خصوصی احتیاج دارد. مگر وجود به ما انه وجود محدود است که در مقابل او غیر است، یا وجود به ما انه وجود یه اطلاق سعی است که در مقابلش غیر نیست؟ و این که ما گفتیم الوجود به ما انه وجود غنیون از باب سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی غیری نیست تا به اون غیر تکیه کند، نه اینکه غیری هست و از غیر بی نیاز است.
اینو با مرحوم فاضلی برمن شاره دو جواب میده، به نظر میاد که جواب دوم از همینجا شروع میشد، این وجه نیست.
البته
در کلیه طبیعی در ایشان نیست، کلیه طبیعی اون که بنابرای همون معنی کبرا هست.
نه، ایشون در کلی طبیعی میفرمان، کلی طبیعی به نظر محققین و عرفا این از کلی سعی است.
اگر از جمعی شروع بشه اشکال دارد،
مطلب حق است، یعنی فرمایش ایشون از کتاب استفاده میشود. و اما این تحلیلی که دیشب عرض شد برای آن است که اگر بخواهند به زبان اهل نظر سخن بگویند، زبان یعنی مبنا، این دست از عرفان کشیدن است. زبان اگر بخوان به زبان اهل نظر یعنی به اصطلاح اهل نظر بیان کنند، تا اونجا که اهل نظر اصطلاح روانی دارد قابل رفت پا و پا رفتن است. اما اونجا که اهل نظر اصطلاحی ندارد، مبنایی ندارد، کلی سعی ندارد، و هر چی دارد کلی مفهومی و ماهوی دارد، اینجاست که عارف میرفت و حکیم میماند. این که گفته شد به زبان اهل نظر، نه یعنی به مبنای اهل نظر، به مبنای عرفان به اصطلاح اهل نظر. اگر کسی بخواهد مبنای عارف را به زبان اهل نظر بیان کند، تا آخرین لحظه باید اصطلاح داشته باشد، باید فرهنگ گویا داشته باشد. این در حکمت متعالی میسور است. و جمیع و تعینات الوجودیه راجعتون الى عین الوجود، بنابراین فلا یلزم احتیاج و حقیقت الوجوده فی کونها فی الخارج الى غیرها. اصلا غیر در کار نیست تا شما بگویید اون کلی طبیعی به تعینات فردی وجود دارد، چون تعینات فردی همه جزء شؤون این حقیقت وسیع هست. چون غیری در کار نیست، پس این حقیقت وسیع به غیر محتاج نیست. و جمیع و تعینات الوجودیه راجعتون الی عین الوجود، فا فلا یلزم احتیاج و حقیقت الوجوده فی کونها فی الخارج الا غیر حقیقت وجود. اون آخرین لحظه
مشخصات طول وجود است تبع عوامل خارج.
بله منتها اون رو با وحده تشکیکی هم حل میکنن. حالا ایشون میخوان از وحده تشکیکی هم ظریف‌تر سخن بگوین، رو وحدت اطلاقی سخن بگوین، میخوان بگن اون چرا شما تعین میبینید خود اوست، نه اینکه درجه اوست، مراتب اوست. اونگاه سرانجام پرده از اون راز نهانی برمیدارن، فهمون که به فل حقیقته لیس فل وجوده غیرهو، در دار هستی غیر هستی چیز دیگر نیست. این که ما گفتیم الوجود و به ماه و وجودون غنیون انما ادا از باب سالبه به انتفاع موضوع است. شما بردید مسئله را به کلی طبیعی که در برابر او اغیار فراوانی است، هم اغیار فراوانی است هم نیازی بیشماری. اینجا نه غیریست نه نیازی. اون وقت چگونه حرف ما به زبان شما بیان می شود؟ به فعل حقیقته لیس فعل وجود غیره از باب سالبه به انتفاع موضوع است. این تموم شد. و تنبیه آخر، یک تنبیه دیگر است، فرمان به این که ممکنه چون عطف است بر اون تنبیه دیگر، تنبیه آخر و تنبیه آخر، چون اون اولی تنبیه بود، دومی تنبیه آخر بود، سومی و تنبیه آخر. حالا که واو دارد شاید به این توجیه باشد. همونطوری که عنایت فرمودید این تنبیهاتی که ذکر میکنند یک سان نیست. بعضی از این تنبیهات مفادش آن است که الوجودو واجب، بعضی از این تنبیهات مفادش این است که الوجودو به ماه وجود لیسه به ممکن. اول امکانش نفی میشود و چون موجود یا واجب است یا ممکن، اگه امکان سلب شد یقینا وجوب ثابت میشود. پس یک وقت میگوین الوجودو واجبون لأن الوجود غنیون و کل غنیین واجب فالوجودو واجب، یک وقت میگوین الوجودو لیسه به ممکن، چون ممکن نیست پس واجب هست. چرا ممکن نیست؟ برای اینکه الممکن به ماه و ممکن قابلون للعدم، والوجودو به ماه و وجود لیسه به قابل للعدم، پس الوجود به ماه وجود لیسه به ممکن. وقتی ممکن نشد میشود واجب، چون فرض امتناع که صحیح نیست که وجود به ماه و وجود میشود ممتنع. شیئی که موجود است یا واجب است یا ممکن. این برهان را که اقامه کردن گفتن که کل ممکنن قابل للعدم ولا شیء من الوجود المطلق بقابل له، پس فالوجود به ماه و وجود لیسه به ممکن، چون ممکن نیست پس واجب است. از سلب امکان پی به ضرورت بردن، اونگاه نتیجه گرفتن که ول فل وجود و واجب به ذاته. بله، شبهاتی که در این تنبیه مطرح است چند تاست. یکیش این است که این که گفتید الوجود به ماه و وجودون الوجود مطلق لیسه به قابلین، این نقض می شود به صدق سالبه جزئیه. اون است که بعض الوجود قابل للعدم، برای اینکه بعض الوجود که واجب هست گرچه قابل عدم نیست، اما بعض الوجود که وجودات امکانیست قابل للعدم است. وقتی این سالبه جزئیه صادق شد دیگر موجبه کلیه در کبرا صادق نخواهد بود، و کبرای شما وقتی موجبه کلیه نباشد نتیجه نمی دهد، چون سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است و سالبه جزئیه موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است و در اینجا موجبه جزئیه صادق است. پس سالبه کلیه که شما کبرا قرار دادید او کاذب است. شما گفتید الوجود المطلق لیسه به قابل للعدم، ما میگوییم بعض الوجود قابل للعدم، وجودات امکانی قابل عدم است. چون بعض وجود قابل عدم هست پس کبرا نتیجه نمی دهد که الوجود به ماه و وجود لیسه به قابل للعدم. قابل عدم، حالا نحوه عدم پذیریش رو تشریح می کنن که چگونه عدم می پذیرد. آیا با حفظ وجود عدم میپذیرد که جمع بین قضیه است یا نه وجود عمدش به سر میآید تمام میشود که زوال وجود و ارتفاع وجود است. حالا خلاصه زدن وجود یعنی الوجود و قابل عدم بسین که جسم قابل بیاز است این چنین که بشه جمع بین نقیزه این یا نه این وجود نفاد پذیر است این مدتی هست بعد حدش که تمام شد در این مرحله بعد دیگه وجود نیست. حالا این رو توضیح میدن که چگونه وجود عدم میپذیرد. نه اون الوجود المطلق به ما انه وجود مطلق عدم نمیپذیرد. این بعضی از وجودات است. مستشکل میگوید وقتی موجب جزئی صادق بود اون کبرای کلی شما صالب کلیه نخواهد بود. وقتی کبرا از کلیت افتاد دیگه منتج نیست. شما باید بگوید که هیچ وجود قابل عدم نیست تا نتیجه بگیرید. چون بعضی از وجودات قابل عدم هستند پس شما ناچارید بگوید که الموجود و علا قسمین واجبون و ممکن. دیگر نمیتوانید بگوید الوجود به ماه و وجودون واجب. بالاخره این کلی بله این کلی دارای دو فرد هست. یک فردش قابل زوال هست یک فردش قابل زوال نیست. اگر یک فردش قابل زوال هست یک فرد دیگر قابل زوال نیست پس نمیشود گفت که الوجودو به ما هو وجودون لیسه به قابل للعدم. در این زمینه تشریح میکنن بگن که ماهیت چگونه عدم میپذیرد وجود چگونه عدم میپذیرد و اصل عدم پذیری یعنی چی. میفرمان به این که اولا وجود عدم نمیپذیرد. در حقیقت ماهیت عدم میپذیرد نه وجود. یعنی این ماهیت یک مرتبه هستی را میپذیرد در مرتبه بعد چون حدش تمام شد هستی را نمیپذیرد. در حقیقت اون ماهیت است که تارتن تقبل الوجود و اخرى تقبل العدم. وگرنه وجود به ما انه وجود قابل عدم نیست. این که ما میبینیم بعضی اشیاء معدوم میشوند اون ماهیت است که بیش از این وجود نمیپذیرد نه اینکه وجود به ما انه وجود عدم بپذیرد. در تقریر این مسئله میفرمان به این که اگر وجود به ما انه وجود عدم پذیر باشد معناش است که وجود قابل عدم است و قابل لابدن یشتمع مل مقبول. اگر وجود قابل عدم باشد معناش آن است که وجود عدم را میپذیرد چون قبول بنی پذیرش است. اگر گفتیم الف قابل باست یعنی الف با با جمع میشود الف با را میپذیرد. معنای قبول پذیرش مقبول است. لا قابل لابد ان یشتمع مل مقبول. چون وجود با عدم جمع نمیشود و قابل باید با مقبول جمع بشود پس وجود قابل عدم نیست و لا یلزم الجمع بین النقیزه. باز نقدی میکنن که قبول به معنای پذیرش نیست. این که گفته میشود الف قابل باست نه یعنی الف با بودن الف باره میپذیرد. اگر گفته میشود وجود عدم پذیر است نه به این معناست که وجود با حفظ وجود عدم میپذیرد بلکه به این معناست که عمد وجود به سر میآید. وجود محدود است قبلش نبود بعدش هم نیست در موطن خودش البته هست. این وجودی که محدود است هم سابقه عدم دارد هم لاحقه عدم. وقتی که حدش تمام شد یرتفع او و یزول. اینجا جمع بین نقیزین نیست و معنای قبول هم این چنین نیست. پس وجود به معنه وجود قابل للعدم. می فرمان به این که اگر وجود به ما انه وجود قابل لعدم باشد و معنای قبول را اونچنان تبیین نکنید که قابل با مقبول جمع می شود این محظور جمع بین نقیزین را ازش گذشتید و ملتزم نشدید ولی محظور انقلاب احد نقیزین به نقیز دیگر لازم می آید. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که حد ذکر می کنید باید بدانید این حد مال خود وجود نیست. شما می توانید بگید اون ماهیت مثل ماهید شجر در این تاریخ در این محدوده هست در محدود دیگر نیست. این تصویر دارد که اون ماهیت در این محدوده هست در محدوده دیگر نیست. اما وقتی سخن از ماهیت نبود، سخن از وجود به ما انه وجود بود، اگر گفتید وجود به ما انه وجود یزول و یرتفع، یعنی وجود ینقلب الی العدم. اگر بگوید وجود را از جاش برداریم، یعنی این نقیز به نقیزی دیگر تبدیل شد. اگر بگوید وجود را بگذاریم، عدم را بر او بنهیم، این جمع بین نقیزین است. لذا وجود به ما انه وجود به هیچ وجه قابل زوال نیست. چه شما قبول را به معنی پذیرش قابل نسبت به مقبول تفسیر کنید، چه قبول را به معنی تبدیل قابل به مقبول تفسیر کنید، به ای معنی کان، یا جمع بین قابل و مقبول است میشه جمع بین نقیزین، یا تبدیل قابل است به مقبول میشه انقلاب عهد و نقیزین به نقیزی دیگر که اسفل انقلابات. بله، حالا اگر وجود به معنه و وجود این چنین شد، منتها حالا هیچ کدام از این بزرگواران دست رو اون نقطه حساس نگذاشتن که اصل الوجود به معنه و وجود موجود نیست. شما این رو با ثابت کنید، اون چه در جهان مورد اتفاق ماست فل جمله نبل جمله اصل الوجود است. آیا اصل الوجود به معنه و وجود واحدون بالوحدت شخصیه یحتمل؟ الوجود به معنه وجود واحدون بالوطه تشکیکیه یحتمل؟ الوجود به معنه وجود لهو حقایق و متباینه کما ذهب اله المشا یحتمل؟ شما باید تباین را ابطال کنید، تشکیک را ابطال کنید، وحدت شخصی را ثابت کنید، بعد پی به وجوبش ببرید. اگر ثابت کردید وحدت شخصی مساوق با هستی است، اونگاه این محظورات برطرف می شود. چون اون راه را طی نکردن، البته این صعوبت هست. آخه برهانی تا کنون اقامه نکردن الوجود به معنه و وجودون واحدون که
بالاخره این انقلاب حالا برهان تامدید تو
هست. اگر
اون ثابت نشه انقلاب وجود به عدم ممتنه نیست.
بله ممتنه است، اما وقتی محدود باشد انقلاب نیست.
حالا ما با اون کار نداریم، اون فرق مقیم ثابت شده، مقیم بگیم اصلا این انقلاب اشکال نداره.
نه، اگر انقلاب باشد مستحیل است، ولی باید در سورا مناقشه کرد. اصلا نه جمع بین نقیزین است، نه انقلاب عهد و نقیزین به نقیزی دیگر. اگر مثلا وجود در حد الف بود، محدود بود، حدش همینقدر بود، بعد از زوال این حد، چون یکی از شرایط انقلاب داشتن یه اصل مشترک است، این وجود حدش تمام شد. بعدی حدش تمام شد، زوال که بعد از او جای خود را میگیرد نه جای او را، همونطوری که محظور جمع بین نقیزین نیست، محظور انقلاب احد و نقیزین به نقیز دیگر نیست، چون انقلاب هم موتن واحد میخواد. مثلا الف اگر با نقیز بود، اگر با روی الف بیاید، با حفظ الف با بیاید، میشه جمع بین نقیزین. یا الف جای خود را خالی کند، با بیاید جای الف بنشیند، این انقلاب احد و نقیزین به نقیز دیگر است. اما الف نوبتش تمام شد، هم اکنون نوبت با فرا می رسد، این نه انقلاب عهد و نقیزین است، نه جمع بین نقیزین. این محدود دارای حد است، یعنی وقتی که حد نفاد، یعنی پدیدت حد. این محدود وقتی تمام نوبتش تمام شد، نه جمع بین نقیزین است، نه انقلاب عهد و نقیزین.
اونی که از بین میره حد،
نه از بین رفتن، یعنی محدود بودن اون شی.
تمام شدن حد بین میره یا خود اصل هستی؟
نه هیچ
کدوم. حسه ای که از وجود داره روی
مثلا ما وقتی که از 10 به 11 میرسیم، عدد 10 به 11 میرسیم، مثلا از عدد زوج به فرد میرسیم، نه جمع بین نقیزین است، نه انقلاب عهد و نقیزین به نقیزی دیگر. در محدوده عدد زوجیت و فردیت مناقض همان، لذا قضیه منفصله که میگوید العدد اما زوجون و اما فردون منفصل حقیقی است، چون منفصل حقیقی از نقیزین جمع میشود، تشکیل میشود، لذا اجتماعش مستحیل است، ارتفاعش مستحیل. هر قضیه منفصل حقیقی از دو نقیز تشکیل میشود. در محور عدد زوجیت و فردیت مناقض احمد، ما که مرحله 4 تمام شد به 5 میرسد، این 5 که فردیت دارد اربعه که زوجیت دارد، نه زوجیت آمده جای فردیه، افردیت آمده جای زوجیت که جمع بین زوج فرد بشود، نه در جای اربعه، اربعه جاش خالی کرده، زوج جاش خالی کرده که فرد اونجا بنشیند تا انقلاب عهد و نقیزه منقیز دیگر بیاید، بلکه اربعه در موطن خود هست، خمسه هم در موطن خود هست، چون یکی از وحدات تسعه وحدت موطن است، چون وحدت موطن نمیگذارد که دو نقیز جمع بشن یا منقلب بشن، ولی اگر عهد و نقیزین عمرش به سر آمد، نقیزی دیگر دوران اوف به سر فرارسید، این جمع بین نقیزین است، نه انقلاب عهد و نقیزین. اگر وجودی محدود بود موطن خود را گذروند، بعد نوبت عدم میرسد، نوبت هیچ محضور ندارد، تنها محضور یعنی این شی را ما در این موطن نمیابیم، مثلا اربعه را در موطن خمسه نمیابیم، اون شی، اون شی ممکن است در خاطرها مونده باشد ولی در نعت در خارج نه، اون وجود تمام شد.
اگر ما آتش بزنیم آبش خبیره، گازش موجوده، حرارتش موجوده،
اون ماده است، بله اون ماده است، هیولا اولاست که در همه اطوار موجود است ولی شجر نیست، هیولای اولا نیست.
حالا اینجا شما میفرمایید که نه تنها حد حجری از بین میره، بلکه هیچ اثری از او و رو به صورت تجزیه‌ای هم به که تبدیل میشه باقی نمیمونه.
نه اون که ماده است در طی اطوار میماند، حالا ما بحث میبریم به جایی که ماده هم ندارد، ماده هم ندارد، این ماده که ندارد سخن از تبدیل نیست، مثلا این شی محدودش همین است، این شی که مثلا زوجیت است یعنی در کنارش فردیت است، اینا نقیزه همان، زوجیت در حینی که زوج است فردیت رو نمیپذیرد تا بهش جمع نقیزه و جای خود را
با حفظ حد و الا چهار حد کنده تو پنجه.
خب البته دیگه چهار حد کنده زوج نیست، این که زوج است مشخص است برای اون است که حد دارد، اگر زوج به ما انه زوج فرد رو بپذیرد جمع نقیزه این است، و یا زوج در موطن خود جای خود را خالی کند، جای خود را به فرد بدهد، این انقلاب زوج به فرد است. و اما اگر اربعه در موطن خود بود، وقتی موطن اربعه تمام شد نوبت به خمسه میرسد، نوبت به فرد میرسد، چنگ قبلش هم نوبت فرد بود، این نه جنب به این نقیزه این است، نه انقلاب عهد و نقیزه به نقیزه دیگر، وجودات این چین است، هر کدام در موطن خود هستند، این وجود که حدش فرارسید نوبت وجود دیگر است، اون وجود دیگر از وجود دیگر ما عدم این انتظام کنیم، نه این که این وجود دو جور از بین رفتنش محال است، یعنی این وجودی که مثلا وجود شجر است، این رو بخوایم از کل جایره جهان برداری مستحیل است، یک، بخوایم از موطن خود برداریم مستحیل است، دو، اما در مواطن دیگر سخن از اون وجود نیست، بله، یعنی این وجود خاص، این وجود خاص در مواطن قبلی نبود، در مواطن بعدی هم نیست.
تکاملی هم همینطوره اتفاق. در هر تکاملی وقتی که ناقص به طرف کمال میرسه، در مرحله کمال صحبت از اون ناقص هیچ نیست.
بله اما در
چیزی هم از بین نرفت.
نه تکامل بالاخره حقیقت هستی محفوظ هست و نقصش از بین رفته. اما در وجودات ارضی مثلا، این وجودات ارضی حالا قبل از این که مثلا این شجر، این شجر در این مقطع بود، این حادثه در این مقطع بود، در مقطع دیگر این حادثه نیست، این حادثه که در این مقطع زمانی بود و در مقطع دیگر نیست، دو جور تصویرش محال است، یعنی اون حادثه که در فرو مقطع بود از کل نظام برداشته بشود مستحیل است، از جای خود کنده بشود باز مستحیل است، اما در جای دیگر سخن از اون حادثه نیست، اون حادثه لیست موجود. این معنای این که این وجود قابل عدم هست این طور خواهد بود. پس اگر کسی وجود را بگوید قابل عدم هست به این نحو که در موطن خودش گرچه وجود دارد اما در مواطن دیگر نیست، و چیزی که به این نحو قابل عدم هست این نمیتواند واجب باشد، خلاصه چیزی که در یه موطن هست در موطن دیگر نیست نمیتواند واجب باشد. این را جواب میدن به این که اولا در حقیقت هیچی معدوم نمی شود، عدم و وجود به ظهور و خفا برمیگردد، این یک، و ثانیاً اون چرا که شما می بینید اضافه است معدوم می شود نه اصل، یعنی اضافه وجود به شجر معدوم می شود، اضافه وجود به حجر معدوم می شود. این اضافات حقیقت هستی نیستند، اون اصل است که محفوظ است و این اضافات هستند که خفا و ظهور دارند. اولا عدم وجود نیست، خفا و ظهور است، و ثانیا این خفا و ظهور از آن اون اضافات است، نه از آن اصل هستی. اصل هستی نه تنها عدم و وجود ندارد، خفا و ظهور هم ندارد. بله، استحاله انقلاب،
انقلاب ما استحالش بخواد جمهوری مادی میشه، میدونیم در جمهوری مشترک نیست، چیزی استحاله انقلاب صادر میشه؟
چون ماده مشترک نیست انقلاب مستحیل است. اگه ماده مشترک باشد که انقلاب مستحیل نیست. سر این که انقلاب محال است برای اینکه الف با میشود بدون ماده مشترک. مصحح انقلاب داشتن ماده مشترک است. اگر جای ماده مشترک نباشد انقلاب مستحیل است. لذا انقلاب صورت به صورت محال نیست چون ماده هست، اما انقلاب ماهیت به ماهیت محال است چون اصل مشترک ندارن. هیچ کدام، برای اینکه وحدت ندارن. مثلا این الف در موطن خود هست، موطن او محدود است، وقتی حد او به سر آمد نوبت با میرسد. این الف نه به با تبدیل شد نه با با جمع شد، نه جمع بین نقیزن است نه انقلاب عهد نقیزن بین نقیزن دیگر. این مثال هایی که زده شد برای این است که مثلا اگر الف اربع بود و با خمسه، این خمسه بیاید جای اربع با حفظ اربع بنشیند، یعنی یک شی هم خمسه باشد هم اربع، هم زوج باشد هم فرد، این جمع بین نقیزه است. یا نه اربع در موطن خود جای خود را رها بکند، خمسه اونجا بنشیند، یعنی زوج تبدیل بشه فرد، این انقلاب عهد و نقیزن است به نقیزی دیگر بدون ماده مشترک، این مستحیل است. ولی اگر این اربعه موتن خود را حفظ بکند، خمسه هم در جوار او بیارمد، هیچ یک از دو محضور لازم نمی آید.
اصل هستی
که
نیبوید مقتعی هست، جواب این راگوشای خوب شد که کسی انکار از من بود اصل هستی مقتعی وقتش که تمام شد، این وقت درجهش که تمام شد دیگه پوچه هست. این جوابش چیه؟
خب این معناش آن است که سفسطه در یک روزی حق می شود. خب همون روزی که حق، اون روزی که حق می شود، اون روزی که حق می شود، پس اون روز سفسطه نیست، اون مقطع،
یعنی درجه میشه که تمام میشه.
خب اون درجه که تمام واقعا تمام می شود من میشه سفسطه نیست، من که واقعا تمام شده است.
درجه آخه شما باید درجه می شید
مرتبه اون ماشه تفسمه، اون عدم واقعا عدم را از بین رفته است یا تخیل زوال است؟ در هر دو حال واقعیت است.
واقع نمیخواد که در عدم که موضوع لازم نیست.
نه قضیه است، قضیه واقعا صادق است. اگر قضیه واقعا صادق است یعنی با واقع مطابق است. وقتی گفتیم زیدون لیس و قائم، یعنی واقعا مطابق با واقع است. و تنبیه آخر، کل ممکنن قابلون دل عدم، این صغرا، ولا شیء من الوجود المطلقه به قابل له این کبرا، پس فل وجودو لیسه به ممکن، این نتیجه، اون نتیجه را ذکر نکردن، محصول اون نتیجه را ذکر کردن و اونی که فل و الفجود و فل وجودو واجبون بذاته. در صغرا مناقشه نمی کنن که کل ممکن قابل للعدم، و ای در کبرا مناقشه دارن، لا یقال ان وجود الممکنه قابل للعدم، پس کبرا کلی نیست. ولی کبرا کلی نشود نتیجه نمیدهد. کبرا موجبه جزئی است و صادق است، وقتی موجبه جزئی صادق شد اون سالبه کلی صادق نیست. لا یقال ان وجود الممکنه قابل للعدم، لنا نقول وجود الممکن عبارتون عن حصول ممکن در خارج و ظهورهی، ظهور ممکن در خارج، و هوه این ظهور که وجود نیست، و هوه این ظهور من اعراض الوجود الحقیقی الراجعت الیه به وجه اند اسقاط الاضافه، اضافه لا اینه، این اضافات را اگر شما بردارید به اون اصل برمیگردد، و این اضافات به تعینات ظهورات اون اصلا، نه خود اون اصل، و این ظهوراتن که کم و بیش عوض می شوند، تبدیل به خفا می شوند، نه اینکه اون اصل رخت بربنده. لأننا نقول وجود الممکن عبارتون ان حصول ممکن در خارج و ظهور ممکن در خارج، یک مطلب، و ظهور از اعراض اون حقیقت هستی است، نه خود اون حقیقت هستی، و به این ظهور من اعراض الوجود الحقیقی، همون من و تو عارض ذات وجودیم، این چنین و هو من اعراض الوجود الحقیقی که الراجعت ادل وجود الحقیقی به وچن که رجوع میکند اند اسقاط الاضافه لا اینهو، این ظهور این وجود حقیقی نیست. البته بحث در وجود حقیقی است، نه بحث در ظهور. اون وجود حقیقی زوال پذیر نیست، گرچه ظهورش زوال پذیر است.
این متصدر نیست.
چرا؟
و اینکه بحث این مبتنی بر ولد شخصی است و این الان اقتدار میکنن برای ولد شخصی.
البته او رو فعلا مثل اینکه مفروغ عنه گرفتن. و ایزن برای بیان اینکه وجود قابل عدم نیست، میفرمان القابلو لابد ان یبقا مع المقبول، این یه مقدمه، ول وجودو لا یبقا مع العدم، این دو مقدمه. رو شکل دوم نتیجه میگیرن که الوجودو لیسه به قابل للعدم. پس وجود قابل عدم نیست و این زوالی که می آید روی ماهیت می آید نه رو وجود. فالقابل له یعنی قابل عدم هو الماهیه لا وجودها.
اون ماهیت
چون در هر دو حال ماهیت هست، ماهیت در ذهن متصف می شود، می گوییم از شجر و موجود و از شجر و معدوم.
قابل باید مقبول رو قبول بکنه مرضی ذهن،
بله،
قبول همیشه
که
در خارج، هم اگر در خارج قبول کرده باید در خارج بکنه،
بله،
در کجا قبول
کرده. ذهن می تواند ماهیت را به هر دو قضیه متصف بکند اما وجود را نمی تواند.
در کجا قبول کرده این قانون کلی که همیشه قابل باید با مقبول جمع بشه، این ماهیت در کجا عدم و قبول کرده؟ در ذهن.
البته بله، در خارج هم ظرف قبول نیست که مثلا یکی قابل باشد دیگری مقبول. وقتی وجود اصل شد به ماهیت تبع، اون چه که جلب می شود وجود است و ماهیت حکایت اون وجود است.
این فرق خیلی میزان نیست که قابل باید،
چرا اصل
ماهیت معدوم شده،
نه ما این دو تا قضیه رو صادق داریم یا نداریم. میگویم الماهیت و من حیث و هیه لیست هیه، بعد میگویم الماهیت و کانت موجودتن فسارت معدومتن، این دو تا قضیه صادق است یا نه؟ اما نمیتوانیم بگویم
اگر روی این حساب قابل با، یعنی قابل و مقبولی در کار نیست.
نه الان این قضیه، این قضیه ما که میگویم الماهیت و کانت موجودتن فسارت معدومتن اتصاف میکنیم، خب اما همین قضیه رو درباره وجود نمیتوانیم تصویر کنیم.
نه.
بگویم الوجود و کان موجودن فسار معدوم،
نه از آن روی این فرقابل و الماهیت،
چون قبول در خارج که نیست، چون خارج اینا ان الوجود آرزو الماهیت تصورن و تهده ها بیده، در خارج واقعیت است، قبولی در کار نیست، ولی در تحلیل عقلی بالاخره یکی قابل است دیگری مقبول. این معنا رو میفرمون در باره ماهیت میتوانیم بپذیریم ولی در باره وجود نمیتوانیم بپذیریم.
بس قابل، پس این ماهیت قبول شده عدم را ذهن،
بله اصلا قبول یعنی توصیف، توصیف ظرفش ذهن است. منتو از این معنا جلوتر میروند میگن بسیار خوب، شما در باره قبول و مناقشه رو میکنید، ما میاییم قبول رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یک قسم قبول آن است که با مقبول با جمع بشود، یک قسم قبول آن است که قابل جاشو به مقبول میسپارد. اگر وجود قبول به قسم اول رو نداشت، قبول به قسم دوم رو دارد. و ایزن القابل لا بد ان یبقا مع المقبول، این مقدمه، ول وجود لا یبقا مع العدم، این دو مقدمه، فل وقابل له و الماهیه لا وجود. و لا یقال که قبول دو نحوه دارد، یک نحوه آن است که قابل و مقبول با هم جمع می شوند، نحوه دیگر آن است که قابل نوبت خود را به مقبول می سپارد. ما در باره وجود این چنین میگوییم که وجود نوبت خود را به عدم می سپارد، نه با عدم جمع می شود. لا یقال ان اردتم ان العدم لا یعرضو علی الوجود فمسلم، که وجود این چنین قابل عدم نیست. اما قبول معنای دیگر و طرز دیگری هم هست، ولکن لم لا یجوزو ان یزول الوجود فی نفسه و یرتفع، که ما میگم قابل عدم هست یعنی لیسه تامه است، یعنی زال الوجود. لأننا نقول اولا العدم لیس به شیء حتی یعرض الماهیت او الوجود. اونجا که شما قبول کردید ما قبول نمی کنیم. اصلا عدم چیزی نیست که عارض بشود، حالا یا عارض ماهیت یا عارض وجود. بنابراین اگر ما هم میگوییم ماهیت قابل عدم است، معناش چیز دیگر است. و قولنا الماهیت و تقبل العدم، معناش این است که انها و ماهیت قابلتون لزوال الوجود انها. ماهیت قابل عدم است یعنی ماهیت میتواند این وصف را از دست بدهد. همین معنا را شما درباره وجود تصویر کنید، بگویید که وجود قابل عدم است یعنی وجود میتواند وجود را از دست بدهد. این یا محذور جمع بین نقیزین است یا انقلاب احد النقیزین الی النقیز الاخر است. و قولنا الماهیت تقبل العدم، معناه این است که انها و ماهیت قابلتون لزوال الوجود انها. و هذا المعنى، این معنا برای قبول، لا یمکن فی الوجود و الا لزم انقلاب الوجود الی العدم. چون وجود را از وجود بخواید بگیرید، معناش آن است که عدم جای وجود بنشیند، نه عدم با وجود جمع بشود که جمع بین نقیزین است، بلکه عدم جای وجود بنشیند، یعنی اون موطنی که موطن وجود است عدم بنشیند. این انقلاب احد النقیزین است به نقیزی دیگر. و ایزن راه تقریر دیگر برای امتناع قبول عدم، اگر وجود بما انه وجود قابل عدم بود به هر معنایی که شما تصویر کنید، چون ثبوت الشیء لنفسه ضروریون، پس الوجود موجود بذات، و چون قابل ممکن است به صورت مقبول در بیاید، حالا به هر نحوی که شما قبول رو تفسیر کردید، اگر وجود قابل عدم باشد پس الوجود یمکن ان یعدم، در حالی که الوجود موجود بضروره با الوجود و یمکن و ان یعدم جمع نمی شود، چون امکان عدم با ضرورت وجود نقیزه هم است. امکان لا ضرورت است و ضرورت ضرورت، باز محذور جمع بین نقیزه این هست. اگر شما گفتید الف قابل باست، یعنی یمکن ان یسیر با، یمکن ان ینقلب با، یمکن ان یبدل الى با او ما شئت فسنبه، یه امکانی در اینجا هست. اگر گفتیم وجود قابل عدم هست، یعنی ممکن است معدوم بشود به هر نحوی که برای قبول تفسیر ذکر دید، در حالی که ثبوت الشیء لنفسه ضروریون، اگر امکان عدم برای وجود باشد امکان لا ضرورت است، محذور جمع بین نقیزین خواهد بود.
اینم در وجود مطلق جاری میشه، در
وجود خاصه. البته در وجود خاصه برگشتش به این است که اون شی محدود است و وقتی که اون شی نوبتش تمام شد دیگه اون نیست. و بله، اون شی وقتی حدش تمام شد دیگه اون شی نیست، دیگه نفس نیست.
وجود از وجود بگیریم سلبش
انو نه، بعد این وجود از وجود بگیریم، این معنیش اینه که سلبش، چون تناقض یکی از وحدات تسعش وحدت موتن هست. این وجود، این را بخوایم با حفظ وجود عدم روی او بنهیم، جنب نقیزن است. با حفظ وجود برداریم عدم را جای او بگذاریم، انقلاب نقیزن است. اما اگر این وجود محدود بود، هیچ کاری به او نداشتیم، نه با او عدم آمد نه به جای او عدم آمد، ولی یه وجودی بود محدود بود تمام شد، نوبت این حد تمام شد، عدم در کنار او نشسته است، یه وجود دیگری آمد کنار او آرمید، ما از اون وجود دیگر عدم این را انتظار میکنیم، این محذوری نداره. حالا الان به ظهور خفا میرسن، در باره کل تفسیر وجود عدم رو به ظهور خفا برمیگردونم. میفرمان به این که و ایزن امکان و عدمهی مقتضا ذاتیه نیزن، یعنی اگر وجود قابل عدم باشد حتما امکان عدم دارد، این مقدمه. و الوجودو یقتضی به ذاتهی نفسهو ضرورتن، چون ثبوت و شعر نفسی ضروریون، این دو مقدمه و اینا با هم نقیزن، چون امکان لا ضرورت هست که آمره. و ذات و شیء الواحد لا یمکن ان یقتضی نفسهو و امکان عدم نفسهی، چون اقتضاء نفسش به ضرورت است، امکان عدم لا ضرورت است، جمع ضرورت و لا ضرورت مستحیل است. فلا یمکن زوال الوجود. این بعد. حالا همونطور که در پایان تنبیه قبل کم کم از زبان حکمت به زبان عرفان نزدیک شدن، حالا هم به زبان عرفان نزدیک میشن. بفهمید فی الحقیقه الممکن هم ایزن لا ینعدمو بل یختفی و یدخل فی الباطن الذی ظهر منه. چیزی معدوم نمیشود، این همه ظهور و خفا دارن. والحمد لله رب العالمین.